دوستان یک یادآوری دیگه و اون این که برنامه صوتی منظور رادیوی تلویزیونی رادیو فردا رو صبحانه با خبر رو هم مبادا که از دست بدید، هر روز راست ساعت 7 بامداد. خب نوبت میرسه به مرداد قاسمفر و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. خدا نگهدار تک تک شما باد.
نمای دور نمای نزدیک.
شعر موزون در ایران پس از انقلاب نیمایی از سوی نسل‌های نو به عقب رانده شد. اوزان آزاد نیمایی و سپس شعر فارغ از وزن تا حد زیادی پاسخگوی نیاز زمانه شد و فاتح قلمرو شعر ایران. با این حال نام‌های بزرگی چون هوشنگ ابتهاج، نادر نادرپور و سیمین بهبهانی برای سازگاری وزن با دنیای نو دست از تلاش بر نداشتند. سالهای بعد از دهه 70 به این سو نسل جوانتری به نوع تازه تری از شعر موزون و مقفا آغوش گشود و به تدریج با درونی کردن مفاهیمی بس متفاوت از گذشته نشان داد که هنوز ظرفیت شعر موزون نیمایی و حتی قدمایی به پایان نرسیده است. از این میان فاطمه اختصاری با چند دفتری که منتشر کرد زبان و ذهنیت و مضامینی جسور و امروزین ارائه کرد. مخاطبان گسترده‌ای یافت و البته علاقمندانی برای تجربه این سبک و سیاق در میان نو سرایان. نخستین دفترش با عنوان یک بحث فمینیستی قبل از پختن سیب زمینی‌ها در سال 1189 از نمایشگاه کتاب تهران جمع‌آوری شد. خودش نیست در 1194 از سوی دادگاه انقلاب به 11 سال و نیم حبس و شلاق محکوم شد که پیش از اجرای حکم از ایران خارج شد. آخرین دفتر او مجموعه‌ای است در بیش از 270 صفحه به نام بوت بزرگ که اخیراً در خارج از کشور چاپ و منتشر شده است. از او دعوت کردم به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. سپاس که با من مهرزاد قاسمفر همراهی.
بوت بزرگ سرش را گرفت بین دو دست، نگاه کرد به قومش چه منفعل بودند، چقدر زود شکستند، زود وادادند، رفیق ها همه از جنس خاک و گل بودند. به جای این که به مردم امید هدیه دهند، تمام عمر خدایان سنگ دل بودند. عجیب نیست که پاشید خون به دیوار و به روزنامه و کابوس های تو، جنگ است که خواب های تو را پاره کرده، خون پاره لحافت ابر زمین تخت بالشت سنگ است. تو بچه ای و نمی فهمی از بزرگی درد، عجیب نیست اگر اینقدر دلت تنگ است. خبر سرایت ویرانگیست در رگ شهر، خبر برندگی تیغ و تیزی فلز است و ناتوانی این دست های سیمانی در اعتراض به اعدام چند معترض است. نه نذر و حاجتی و انتظار معجزه‌ای، نه دست راه نمایی، نجاده ای، فلشی. تمام راه خودت هستی و خودت تنها که باید این همه غم را به دوش خود بکشی. کدام فلسفه ما را نجات خواهد داد؟ نمانده حوصله هیچ نوع واکنشی. صدای گریه آهسته توی بتخانه، صدای گریه نوزاد مرده در گوشش و ناامید نگاهی به دور و بر انداخت. چراغ سوخته وحی قوم خاموشش، چه کس مقصر این اتفاق خواهد بود؟ بت بزرگ تبر را گذاشت بر دوشش.
خیلی سپاسگزارم. آنچه که شنیدید شعری بود از مجموعه بت بزرگ سروده فاطمه اختصاری با صدای خود شاعر. خانم اختصاری، ابتدا از خود کتاب آغاز بکنیم. این مجموعه حاصل چه سالها و چه دوره‌ای؟ آیا شعرهای مهاجرت شماست بیشتر عموماً، یا اینکه در ایران سروده شدند و قابل چاپ نبودند و اینجا گردآوری و توی یک دفتر منتشر کردید؟ داستان این کتاب رو به ما بگید ابتدا.
بله، این کتاب چهارمین مجموعه شعر من هستش و شعرهای این کتاب چند بخش داره. یه بخش شعرهایی بودن که موقعی که در ایران بودم سروده بودم و قبل از مجموعه آخرم بودن، اما به علت اینکه میدونستم سانسور میخورن یا بعضی از شعرها سانسور شده بودن توی مجموعه قبلیم، خب من در این مجموعه چاپشون کردم. و بقیه شعرها شعرهایی بودن که بعد از کتاب آخرم من سروده بودم و یه مقدارش مربوط به قبل از مهاجرت میشه و یه تعدادش هم مربوط به بعد از مهاجرتم و خارج از ایران بوده. در واقع مهاجرت که نمیشه گفت، در واقع خروجم از ایران، ترک کردن ایران.
خب اگر بخوایم به سراغ خود شعرها بریم، به نظر میرسه که شما برای سرودن بجز موندن در چارچوب اوزان عروضی کلاسیک یا نیمایی، هر جای هر شعری در واقع که خواستید یا وزن رو عوض کردید یا شکستید یا تلفیق کردید. یه مقدار درباره این روند مواجهتون با این شعرها توضیح بدین.
ببینید، من با اینکه بیشتر شعرهایی که دارم در قالب‌های عرضه هستن، در واقع موزون هستن، اما خودم رو مقید به این نمی‌کنم که هر شعری که می‌خوام بگم حتما وزن داشته باشه، بلکه میام با توجه به اون حسی که دارم، با توجه به اون موضوعی که میخوام بگم انتخاب میکنم قالب شعرم رو. همونطور که توی کتاب هم میبینید، من حتی شعر سفید هم دارم، ترانه هم دارم، شعر نیمایی هم دارم، ولی خب اکثر شعرها موزون هستن و بعد توی همون شعر موزون هم با توجه به اون محتوایی که حالا مد نظرم بوده، با توجه به اون دلیلی که داشتم، گاهی اوقات وزن رو شکستم، گاهی اوقات از قافیه چشم پوشی کردم و در واقع میتونم برای تک تک این اتفاقات دلیلش رو ذکر کنم. اینطوری نبوده که حالا هر جا کم آوردم یا هر جا دلم خواست.
در مجموع مضامینی که در شعرت هست عموما مضامینی به اصطلاح پرووکاتیو، یعنی یه جور تحریک کننده و برانگیزاننده هستن این شعرها، یه جور برخواسته از خشم و بیشکیبایی یا ناشکیبایی شاعر هست، اینجور به نظر میرسه. در همین مجموعه بت بزرگ هم تا حد زیادی میشه این رو دید. تا چه حد این نقاط عزیمت در این شعرها عمدیه و تا چه حد انتخابی؟
نمیدونم، نمیتونم فرقی قائل بشم برای اون لحظه‌ای که حالا مثلا یه چیزی رو بگم ناشی از حس شخصی خودم بوده یا ناشی از اون وقایع اطرافم بوده، به علاوه اینکه به خاطر اینکه بازه زمانی که این شعرها هم توش بودن، بازه زمانی خیلی طولانی هستش. یعنی من خب در یه قسمتی واقعا آدم معترض و خشونتی داشتم و این خشونت به خاطر حس شخصی خودم بوده و یه جاهایی به خاطر وضعیت اجتماع و چیزهایی بوده که اتفاق نیفتاد و یه جاهای خودم ساختنش. یعنی نمیشه حتما گفت که برخواسته از یه چیز بیرونی هستش، اما قبول دارم که فضای کلی کتاب یه فضای اعتراض و یه خشونت و یا حتی گاهی غم و ناامیدی رو در شعرها در خودشون دارن.
درباره سبک این کارها، شما گفتی که اسم اینجور کارها غزل پست مدرن هست. مختصراً به مخاطبان این برنامه بگید که چه مختصاتی در شعرتون هست که اون رو با اصطلاح غزل پست مدرن منطبق میکنه.
ببینید، در واقع این شعرها شعرهای موزونی هستن با قالب‌های مختلف که یک تفکر پست مدرن در اونها جایگزین شده و تکنیک‌های پست مدرن هم توی این شعرها خب بیشتر به چشم می‌خوره. ولی باز هم اصراری ندارم که بگم کتاب من کتاب غزل پست مدرن هست، چون خیلی ممکنه بعضی از شعرهایی که داخل این هستن صرفاً یک غزل عاشقانه باشن، ممکنه که یه فضای دیگه‌ای داشته باشن، اصلاً اصراری به این و خیلی‌هاش همونطور که می‌بینید سفیده، اصلاً اصراری به این قضیه ندارم. اما خب بعضی از شعرها که اون تفکر پست مدرن رو دارن و یا از این تکنیک‌ها استفاده کردن، اونها رو میشه یه غزل پست مدرن نامگذاری کرد.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با فاطمه اختصاری شاعر درباره آخرین دفترش بت بزرگ بود. نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید. سپاس که با من مرتاد قاسمفر در این برنامه مرور کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.